السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لأن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لأنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوعه و چه عزاه و چه ماتم است. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خدا را شاکریم بابت نعمتهایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه عزای سید و سالار شهیدان. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام سوگواری دهه اول محرم رو به ساحت مقدس قطب دایره امکان. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مادر و صاحب عزای این ایام، وجود نازنین آقا رسول الله، آقا امیر المؤمنین و سایر ائمه، و به همه شما عزیزان، شیعیان و محبین حضرتش. انشاءالله خداوند توفیق بهره برداری از این شبهای عزای ابی عبدالله و همه ما عنایت کنه. خدا را به ویژه شاکرم از اینکه توفیق داد دوباره در محضر شما خوبان و دوستان گرامی خودم توفیق خدمت پیدا کردم. خدا را از این باب شاکرم. دهه محرم شروع شده و فضای عزای ابی عبدالله داره شروع میشه. امسال هم مثل سال گذشته با همه سختی هایی که بود، هم فشارهای اقتصادی و گرانی هایی که سرسام آور هست و بر عموم مردم به نوعی تحمیل شده، و به تبع مجالس ما هم برگزاریش درگیر این مشکلات اقتصادی و گرانی ها هست، این از یک جهت. از جهت دیگر مشکلات فرهنگی و حجمه هایی که بر علیه مجالس امام حسین در سالیان قبل هم بوده و ریشه در طول تاریخ دارد، که همیشه جبهه باطل یکی از حجمه هایی که بر علیه جبهه حق داشته، مسئله عزاداری سید الشهدا و مسیر سید الشهدا، چه حالا زیارت حضرت، چه عزاداری در طول تاریخ، خرجه هایی که تو این زمینه می شده، اینها همیشه مورد هجمع بوده، در سالهای اخیر با ترویج این فضاهای مجازی و اشاعه این فضاهای مجازی میبینیم که هجمه ها بیشتر شده. این هم از یک جهت. از جهت دیگر این مسئله ویروس منحوسی که کل عالم رو درگیر کرده، کشور ما هم به نوعی شدید درگیرش هست، مخصوصا این ایام که ظاهراً از اون یک سال و نیمی که شروع شده این ویروس شدیدترین و بدترین وضعیت رو داریم تجربه میکنیم، حالا طبق آماری که بیان میکنن. با این سه جهت مشکلی که ما داریم، مسائل اقتصادی، گرانی های سرسام‌آور، این هجمه های فرهنگی و این مسئله پزشکی و سلامت، برگزاری مجالس ابی عبدالله به واقع با مشقت فراوانی است. عزیزانی که درگیر هستند در کل حالا این شهر و دیار و کشور با برپایی مجالس، قشنگ این رو به واقع می‌بینند. حالا این هیئت و یک هیئت دیگری که درگیر هستیم، تا همین امروز جای دیگر دنبال این که فضا رو آماده کنن، فضا مهیا کنن، خیلی جاها همراهی نمی کنن، خیلی حتی ارگان ها همکاری نمی کنن، مجوز داده نمیشه. حالا یه حالا این گرفتاری ها متاسفانه هست. این هیئت هم مستثنا نبوده، با همه این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و هجمه ها که برخی هجمه ها حتی از بعضی مذهبی ها آدم میبینه گوشه و کنار که آقا شما دارید با جان مردم بازی میکنید، حالا تو این اوضاع خیلی مهم نیست مسئله عزاداری، اولویت سنجی کنید و اینا رو تعطیل کنید و به بهانه های مختلف. حالا یالن با همه این سختی های مجلس برگزار شده، الحمدلله و المنه. بحثی رو که من انشاءالله تو این چند شب خدمتتون میخوایم عرض کنیم اینه که آقا حالا که با این همه سختی، با این همه مشقت از جهات مختلف مجلس عزای ابی عبدالله برگزار میشود، چه کار کنیم که این مجالس بازدهی و نتیجه دهی بهتری داشته باشه؟ ما که اینقدر داریم تلاش میکنیم، گروه های مختلف ماها برنامه ریزی میکنن برای اینکه یک مجلسی برپا کنن، خیلی ها رو من دیدم هزینه سالشون رو صرف جویی میکنن، از شکم زن و بچه شون میزنن برای اینکه دهه محرم مجلس برای خونش بگیره. خب چیکار کنیم که ما یک بهره برداری بهتری از مجالس داشته باشیم؟ این مجالسی که وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم، سیره ائمه رو نگاه میکنیم، میبینیم خیلی ظرفیت بالایی داره، خیلی میتونه اثردهی عالی داشته باشه. حالا که با سختی داریم ما مجالس رو برپا میکنیم، یه کاری بکنیم که این اثردهی در ما انشالله بهتر باشد، بیشتر باشه. در وهله اول اون عزیزانی که بیشتر درگیر این مسائل برگزاری هیئت هستن، که خب به خاطر این خدمتشون باید یه بهره بیشتری ببرن، یعنی اونها مستثنا نیستن، اونها اولا هستن از این که از این ظرفیت مجالس بیشتر بهره ببرن، چون خدمت داره میکنه، خدمت به مجالس ابی عبدالله. لذا باید اثر این مجالس بر اونهایی که خدمت میکنن بیشتر باشه، از من گوینده تا شما شنونده، تا مادهین، تا شعرا، تا خادمین برپا کننده مجالس، همه و همه باید بهرهی که میبریم نسبت به عموم مردم بیشتر باشد. لذا یک بحثایی رو انشاءالله به لطف الهی تو این ده شب به مدد آقا ابی عبدالله خواهیم گفت که در راستای بهره برداری بهتر از مجالس ابی عبدالله است، تحت عنوان آداب مجالس اهل بیت. ما اگر ادب حضور در مجلس را بدانیم و طبق آن عمل کنیم، قطعاً آثار بهتری از برگزاری مجالس و از حضور در مجالس نصیب ما میشه. آداب که میگیم یعنی مجموعه دستوراتی که کیفیت کارو میخواد بیاره بالا، وگرنه صرف حضور بهره آدم میبره در یک حدی، اما چیکار کنیم که این بهره برداری ما، حالا که این مجالس ما با این هزینه های سنگین اقتصادی فرهنگی و بهداشتی و سلامتی داریم برگزار میکنیم، یه جوری باشه که این بهره برداری بهتر باشه؟ معقولم هست من فکر میکنم آدم هزینه ای که میکنه یه استفاده بهتری ببره. و این در گروه اینه که ما یه قدری آدابی رو رعایت کنیم. البته خیلی هاش رو شاید به صورت اتوماتیک رعایت میکنیم، اما اگه با معرفت بیشتری باشد این آداب، من فکر کنم اثرپذیریش بیشتر باشه. این یک مقدمه کوتاه برای شروع بحثمون. شب اول به عنوان اولین ادب حضور در مجلس ابی عبدالله یک بحث مقدمه ای داریم، و اون که خواهران و برادران گرامی و محترم، ما این ایام عمری که داریم اینها منزلگاه‌هایی هستند برای اینکه ما برسیم تو این منزلگاه‌ها، تجدید قوا کنیم، زاد و توشه‌ای تهیه کنیم برای اینکه چیکار کنیم، برسیم به اون مقصد نهایی خودمون. این که ما در این دنیا خداوند ما رو خلق کرده، آفریده، آورده، هدف این نبوده که ما تو این دنیا بمانیم و تو این دنیا هر کاری میخوایم بکنیم و این دنیا هدف اصلی باشه. این نیست. اینا رو همه رو بلدید. هدف چیه؟ اینه که ما تو این دنیا که یک مزرعه ایست، یک زاد و توشه فراهم کنیم، به اون مقصد اصلی برسیم. که اون مقصد کجاست؟ ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اون خانه آخرت که اون حیات اصلیست، به اونجا برسیم. آخرتی که بی نهایته، آخرتی که میتواند دو سرنوشت داشته باشه، یک سرنوشت خوشایند بهشت ابدی و یک سرنوشت ناخوشایند خدای نکرده گرفتار عذاب ابدی. ویژگی و مشخصه آخرت هم اینه که بی نهایته. بی نهایته، بی نهایته یعنی ته نداره. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، نه، بی نهایت. میلیون ها سال، نه، بالاتر، بی نهایت. ما اومدیم تو این دنیا از این زمان عمرمون بهره برداری کنیم برای اینکه برسیم به اون مرحله. لذا بزرگان ما میفرمایند که ما باید از این زمانمون مراقبت کنیم. کسایی که مسیر سیر و سلوک، سیر و سلوک که میگیم یک کلمه قلمبه سلمبه هست، اما معناش اینه که آقا ما تو این مسافرتی که میخوایم بریم سیر داریم میکنیم. به کجا داریم سیر میکنیم؟ به اینکه برسیم به اون مقصد نهایی. چه بخوایم چه نخوایم ما تو این مسیر هستیم. نگیم که آقا ما نمیخوایم بریم، نه، این گذر عمر برای هممون هست. ما یک ثانیه نمیتونیم زمان رو متوقف کنیم. این داره میره و ما رو داره همراه خودش میبره. وجود نازنین آقا ابی عبدالله یه جمله خیلی قشنگی داره. آقا امام حسین میفرماید یبن آدم انما انت ایامون. آی بنی آدم، تو میدونی کی هستی؟ میتونی یه شناسنامه از خودت بیان کنی؟ اگه بخوایم خودمون رو معرفی کنیم چی میگیم؟ وجود نازنین صاحب این ایام، صاحب این مجلس، آقا ابی عبدالله میگه آی بنی آدم حواست باشه تو ایام هستی. اگه بهت گفتم تو کی هستی، بگو آقا من ایامم. ایام یعنی چی؟ یعنی روزگار. عجب تعبیر قشنگیه، فکر کنم تا حالا این تعبیر رو نشنیده بودید. آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای فلانی، آقای محمد آقا، آقای علی آقا، شما اگه خواست خودتو معرفی کنی بگو وجود نازنین ابی عبدالله فهمیده من ایام هستم، من روزگار هستم. یعنی چی آقا روزگارم؟ یعنی آقا این وجود 50-60 ساله تو این دنیا زمانه، زمانها جمع شدن یه عمر 50-60 ساله به تو پیدا کرده. تو اگه بخوای خودتو معرفی کنی من زمانم. خب حالا زمان هستم، چه اتفاقی میفته من وقتی زمان هستم؟ حضرت میفهمن کلما مضا یوم ذهب بعضک، هر روزی که بر تو میگذرد یه بخشی از تو بگید رفت. ذهب بعضک، چه تعبیر قشنگیه. چقدر کارشناس ها عقلای عالم بشینن بتونن این تعبیر رو از انسان بکنن. تو زمانی برادر من 15 سال عمرت گذشته، 15 سال از بخش عمر تو رفت. اگر تو 100 ساله باشی، یک موجود 100 ساله باشی، 15 سالش رفت. 40 سالته. اگر قرار باشد تو یک موجود 100 ساله باشی، 40 سالش رفت. یعنی یک سوم عمرت رفت، یک چهارم عمرت رفت، یک دوم عمرت رفت، نصفی از عمرت که رفت، یعنی نصفی از وجودت رفت. متوجه ای؟ نصفی از وجودت رفت. چقدر تعبیر دقیقه، چقدر تعبیر. آقا تو ایام هستی، این خیلی مهمه. یعنی قدر خودتو بدون، نگو حالا امروز تموم شد. یعنی یه بخشی از تو کنده شد. ای که ما سالگرد تولد میگیریم، جشن تولد میگیریم، به آقا تبریک میگیم، تبریک نداره. یک سال از عمرش کنده شد، یک سال از وجودش کنده شد، تمام شد، یک سال نزدیکتر شد به پایان عمرش. تبریک داره به نظر شما؟ تبریک نداره. میفهمد تو ایامی. خب حالا که تو ایامی، باید قدر این ایامو بدونیم، باید از این ایام استفاده کنیم. داره فردای قیامت، برای اینکه عینی بشه این ایام بودن، فردای قیامت انسان رو وقتی میارن تو صحرای محشر، صندوقچه هایی رو در مقابلش میگذارن به تعداد روزهای عمر شما، نه به تعداد ساعات عمر شما، نه به تعداد لحظه های عمر شما. صندوقچه هایی رو در مقابل شما میگذارن، در روایت هست. برای هر لحظه از عمرت این صندوقچه رو باز میکنن. سه حالت داره. یه حالت اینه که وقتی این صندوقچه رو باز کردن، از این صندوقچه یک نوری در آسمان متصاعد میشه، فضا رو چنان روشن میکنه، از این روشنایی چنان خوشحالی در دل اون شخص که صاحب این صندوق هست ایجاد میشه که روایت میفرماید اگر این خوشحالی رو بر کل عالم، بر کل افراد محشر که من الاولین الی الاخرین هستن تقسیم کنی، همه خوشحال میشن. سوال میکنه این چه فرحه و خوشحالی بود که از این نور به من رسید؟ میگن این نور یک بخشی از عمر توست که تو اون بخش، تو اون ساعت یک کار خوبی انجام دادی. این کار خوبی که انجام دادین اثرش شده این خوشحالی برای اون لحظت. یه حالت. یک بخش دیگری از این صندوقچه که باز میشه، یک تاریکی و ظلمتی تو فضا متصاعد میشه که همه فضای متعلق به این شخص رو تاریک میکنه و چنان ناراحتی و چنان کدورت و چنان ناخوشایندی به این عارض میشه که اگر این رو بر کل عالمیان تقسیم کنن، همه مکدر میشن، همه ناراحت میشن. سوال میپرسه این چه وضعیتیه، این چه حالتیه که من گرفتارش شدم؟ میگن این مربوط به اون زمانیه تو دنیا که تو اون لحظه تو گناهی کردی، تو یه خطایی انجام دادی، اون خطاه، اون گناهه، حالتش تجسم عینی شده این که تو این لحظه تو رو مکدر میکنه. این عزیز من یک بخش. یه بخش دیگه هم در صندوقچه باز میشه، نه فرحه میاد نه ناراحتی میاد. میگه این چه وضعیتیه؟ میگه این وضعیتی که تو کاری نکردی، نه کار خیری کردی نه کار بدی انجام دادی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اونجا حسرت میخوره، میگه ای کاش اون لحظه عمرم خالی نگذاشته بودم، ای کاش یک کار خوبی کرده بودم که این خوشحالیه به من میرسید. برادر این تمام عمر ما این داستان رو داره، لذا باید قدر لحظه به لحظه عمرمون رو بدونیم. یک لحظه از عمرمون رو نگذاریم خالی باشد از این که ما فردای قیامت اون صندوقچه‌ای که باز میکنه حسرت بخوریم که چرا خالیه، یا خدایی نکرده چرا پر شده از اون ظلمت. قدر لحظه به لحظه عمرمون رو باید بدونیم. تو این زمینه اگه بخوام صحبت کنم هم وقت به من اجازه نمیده هم خیلی مطلب زیاده. نکته اول منبر من اینه، قدر ایام رو بدونیم. خداوند در سوره عصر میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان، قسم به بخشی از زمان. اینقدر این زمان ارزش داره خدا بهش قسم میخوره، قسم به این زمان که همه انسان ها در خسران هستند، در خسران از دست دادن لحظه به لحظه عمرشون. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الا اونایی که از لحظه به لحظه عمرشون استفاده میکنن، دائما ایمان رو دارن و دائما دارن عمل صالح انجام میدن. این آیه، این سوره این گونه داره ارزش زمان عمر رو به ما میگه. مطلب تو این زمینه زیاده. خب چه کار باید بکنیم؟ مراقبه از زمان. آقا امام کاظم میفرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست کسی که نفس خودش رو محاسبه نکنه. محاسبه بکنیم که چی بشه؟ که آقا هر روز بسنجیم ببینیم کجای کار هستیم، ارزیابی کنیم خودمون رو در چه سطحی قرار داریم. امروز که بر من شب شد تو این روز چیکار کردم؟ چقدر جلو افتادم؟ چقدر عقب افتادم؟ چقدر این کارهای من رو به اون سعادت اخرویم نزدیک تر کرد؟ حضرت میفرمان نیست جو از ما، لیس من نامن لم یا حاسب نفسه. ولو بیاد تو مجلس امام حسین، یعنی شما از ما پیروی نکردید. عمل من امام کاظم این گونه است، هر روز صبح برای خودم یه شروطی قرار میدم و آخر شب میشم محاسبه میکنم، در طول روزم مراقبت میکنم اون شرطهایی که صبح برای خودم گذاشتم آیا عملی کردم یا نه. این سیره علمای اخلاق ما بوده، این سیره ائمه ما بوده. حالا من مثالهاش رو دیگه ازش فاکتور میگیرم. این بخش اول عرایز بنده، لحظه به لحظه زمانهای ما باید قدرش رو بدونیم. چرا؟ چون این بخشی از وجود من و شماست. در مورد اهمیت این تا دلت بخواد مطلب زیاده، اما ازش بگذرم. دومین نکته، در بین این ایامی که سال بر ما میگذرد، در عمر ما میگذره، بعضی از زمانها هستن که ویژگی خاص و امتیاز خاص دارن. زمانها منزلگاه هایی هستن، اما بعضی از این منزلگاه های ویژگی خاصی داره. شما مثلا مثال بزنم، از یزد میخوای بری تهران، تو این مسیر از یزد تا تهران منزلگاه های مختلفیه، شهرهای مختلفی ازش رد میشید. از همینجور که میری بیرون، اشکزر و نمیدونم میبود و اردکان و نائین و اردستان و فلان، اما بعضی از این منزلگاه ها ممکنه یه ویژگی خاصی داشته باشه که شما وقتی میخوای تو این مسیر بری اونجا بیشتر میمونی. اگه مثلا میخوای یه غذایی بخوری، یه صبحانهی بخوری، یه اتراقی بکنی، مثلا میری اردستان کنار اون جوی آب وای میسی. یه ویژگی خاصی برات داره. زمانها هم منزلگاه هایی هستن، بعضی از این زمانها یه امتیاز ویژه‌ای دارن تو این منزلگاه بودنشون. مثلا ماه مبارک رمضان زمانیه که یه شرافت خاصی داره، یه امتیاز ویژه‌ای داره، تو رو میتونه بهتر جلو بندازه. روز عرفه که الحمدلله خدا بهتون توفیق داد دعای عرفه رو خوندید، میگه آقا اگه تو ماه مبارک رمضان نتونستی از این منزلگاه ماه مبارک رمضان خوب استفاده کنی، غصه نخور، عرفه رو داری، عرفه استفاده کن. عرفه با خودش یه منزلگاهیه که این منزلگاه ویژه است، یه اهمیت خاصی داره. مثلا عید قدیر، مثلا ایام دهه اول ذی‌حجه، مثلا ماهای رجب، ماهای شعبان، ماه رمضان، اینا یه ایام خاصی هستن که یک ویژگی بهتری دارن. بهتر میتونیم از این زمان بهره برداری کنیم برای اینکه برسیم به اون مقصد نهایی. یکی از این زمانهایی که به صورت ویژه و خاص میتونه ما رو به اون هدفمون برسونه و باید ازش بهره برداری کنیم، باید به ویژه ازش مراقبت کنیم، این ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا عبدالله است. مجالس ابی عبدالله
این زمانی که درش قرار میگیرید تو مجلس امام حسین یک زمان ویژه‌ای هست که اگه شما میخوای به اون سعادت ابدیت برسی، به فرمایش مرحوم اسدعلی آقای قاضی استاد العرفا و کسایی که دستی بر اخلاق دستی بر عرفان دارن تو زمان ما، همه شما خیلی بررسی میکنید، شاگرد اسدعلی آقای قاضی هستم رحمت الله علیه. ایشون میگه که آقا در طول سالتون برای اینکه از این اوهامات، خیالات، این اوهاماتی که ما رو میگیره، ما غرق در آرزوها هستیم، ما در غرق در این دلبستگی های به دنیا هستیم، میگه برای اینکه شما از این اوهامات و خیالات دنیایی نجات پیدا کنی، برسی به اون معرفت و اون شناخت خودت، خدا و مسیح، دو تا چیز خیلی میتونه مؤثر باشه. یک، انس با قرآن. دو، توسل به وجود نازنین آقا ابی عبدالله. این دو بهترین دستگیره هایی هستند برای اینکه ما را تو این مسیرمون بهمون کمک کنن. توسل به ابی عبدالله کجا اتفاق میفته؟ تو مجلس امام حسین. میگه چرا توسل به ابی عبدالله؟ چون وجود نازنین ابی عبدالله همینطوری که از کنیه شریف حضرت معلوم میشه، ابا عبدالله یعنی پدر بندگان خدا. ابا عبدالله یک ظرفیتی دارد، یک ویژگی دارد. مجالس امام حسین، زیارت امام حسین، هر چیزی که یک تعلقی به وجود نازنین ابی عبدالله داره یک ظرفیتی داره که حجاب‌ها و موانع رسیدن به سعادت اخروی رو کنار میزنه. این خاصیت ابی عبدالله است. حجاب‌ها چیه؟ موانع چیه؟ همین تعلقات دنیایی. کسی که تو مسیر ابی عبدالله قرار میگیره، کسی که به هر نحوی خودش رو وصل به ابی عبدالله میکنه، خاصیت ارتباط با ابی عبدالله، حضور در مجلس امام حسین که یک بخشی از زمان عمر شماست، خاصیتش بگونه ایست که حجاب‌ها و موانع رسیدن به سعادت رو کنار میزنه. این خاصیت ابی عبدالله است. این که میبینیم اینقدر سفارش شده در زمانهای مختلف سال، در ایام خاصی که یک جنبه مذهبی و دینی داره، تو ولادت ها، تو عید ها، تو شهادت ها، ببینیم یکی از اعمال خاص شب قدر، اعمال شب عید، اعمال حتی روز عید مثلا غدیر، روز عید فطر، شبهای قدر، نیمه رجب، نیمه شعبان، روز عرفه، ایام خاصی که خیلی ویژه هست و منزلگاه های اساسی حساب میشه، می‌بینید در اعمال اونها، تو مراقبات اونها به نحوی شما رو به یاد امام حسین میندازن. تو این ایام خاص می‌بینیم زیارت امام حسین وارد شده. چرا اینجوریه؟ چون امام حسین یک ظرفیتی داره، با اینکه همه ائمه ما هادیان به سمت خدا هستن، هدایتگر انسان هستن، اما وجود نازنین آقا امام صادق فرمود کلنا سفن النجات ولکن السفینه جدی الحسین اسرع منا، تو بعضی روایات اوسع منا. وجود نازنین ابی عبدالله، دستگاه ابی عبدالله، حضور در مجلس ابی عبدالله یک ظرفیتی داره که هم سریعتر ما رو به مقصد میرسونه، همین دستگاه ابی عبدالله یه عمومیت و یک شمولیتی داره که افراد بیشتری رو میتونه در دایره خودش نگه داره، افراد بیشتری رو در دایره خودش جذب کرده. مغناطیس کربلا، مغناطیس دستگاه ابی عبدالله، ببینیم افراد بیشتری رو جذب کرده. لذا از قدیم علما می‌فرمودند کسایی که میخوان تازه تو سیر و سلوک قرار بگیرن، اول باید در خونه ابی عبدالله زانو بزنن، آقا اونو رو جذب کنه، موانعشون رو کنار بزنه، حجاب‌هاشون رو کنار بزنه، آلودگی‌هاشون پاک بشه، به یک مقام و درجه‌ای که می‌رسیدن اون موقع می‌رفتن در خانه امیرالمؤمنین. دستگاه امام حسین فراگیرتر، جاذبه‌اش قوی‌تر، قرونش برم. اول باید بریم در خونه ابی عبدالله پاک بشیم تا لیاقت پیدا کنیم بریم درگاه امیرالمؤمنین ایوان نجف زانو بزنیم. این خاصیت ابی عبدالله است. خب مجالس ما واسه اینجوریه، لذا سفارش شده تو هر مناسبتی، تو هر زمان خاصی که میتونه تو رو اوج بده، میگه آخو تو وسط به ابی عبدالله کن، برو زیارت امام حسین رو بخون. روایتی خیلی زیباست، این مقدمه روزه من باشه. شخصیست به نام صدر سیرفی، خدمت آقا امام صادق رسید، از شاگردان با معرفت امامه. حضرت بهش فرمودن یا صدر تزور قبر الحسین فی کل یومین. حالا صدر کجاست؟ تو کوفه است. حضرت گفتن تو که تو کوفه هستی، آیا هر روز زیارت جدم حسین رو انجام میدی؟ گفتم آقا جان قربونتون برم، نه من نمیتونم هر روز برم جد شما رو زیارت کنم. قال فما اجفاکم، چقدر جور داری میکنی، چقدر ظلم کردی به خودتون که نرفتید زیارت جدم حسین. حضرت فرمودن فتزورونه فی کل جمعه، هر روز که نمیتونی بری، هر جمعه میری زیارت جدم حسین. آی مردم کوفه، هر روز هر جمعه میری زیارت جدم؟ گفتیم آقا نه، هر جمعه هم نمیتونیم بریم. فرمود فتزورونه فی کل شهرین، آیا تو هر ماه میری به زیارت جدم حسین؟ قلت الله، گفتم نه آقا هر ماه هم نمیریم بعضی موقع. حضرت فرمود فتزورونه فی کل سنه، هر سال میری؟ هر سال یه بار میری زیارت؟ گفتم قد یکون، بعضی موقع میریم، بله بعضی سالا رو میریم، نه که هر سال بریم. حضرت فرمود قال یا صدر ما اجفاکم للحسین، چقدر به جدم حسین شما جفا کردید که سال یه بارم نمیرید به زیارتش. اما علم تأن لله عز و جل الفی الف ملکن شعثون غبرون یبکون و یزورون ولا یفترون. مگه شما نمیدین خداوند یک میلیون، الف الف یعنی یک میلیون ملک داره که اینا غبار آلود، آشفته، پریشان، هر روز و هر ساعت و هر لحظه دارن جدم حسین رو زیارت میکنن و خسته نمیشن. و ما علیک یا صدر ان تزور قبر الحسین فی کل جمعتن خمس مرات، چرا تو هر جمعه پنج بار جدم رو زیارت نمی کنی و در هر روز یک بار جدم رو زیارت نمی کنی؟ میگه من تعجب کردم، گفتم آقا جان قربونتون برم، جویل تو فداق ان بیننا و بینه فراسخون کثیره، آقا بین ما و بین او خیلی فرسنگ ها، راه ما نمیتونیم بریم، چجور تو هر جمعه پنج بار برم جده شما رو زیارت کنم؟ این زیارت ما رو بالا میبره، اینکه اینقدر تاکید هر روز زیارت ابی عبدالله، هر جمعه پنج بار، چرا اینقدر تاکید؟ چون زیارت امام حسین یه ظرفیتی داره. گفتم آقا ما نمیتونیم قربونتون برم، ما چنین امکانی رو نداریم. حضرت یه دستورالعملی بهش دادن، چقدر خوبه برای ماهایی که پارسال نتونستیم بریم کربلا، هنوز عقده زیارت پارسال اربعین رو داریم، امسال هم معلوم نیست، اینقدر موانع دارن درست میکنن برای آدم که معلوم هم نیست امسال بریم یا نه. حضرت فرمودن قصه نخور، میگی فرسنگ ها زیاده نمیتونی بری، من یه راهکار بهت میدم. فرمود آی صدیر اسعد فوق سطحک، برو بالای خونت، بالای پشت بام خونت. ثم تلتفت یمنتن و یسره، یه نگاهی به چپ و راست آسمان بکن. ثم ترفع رأسک الی السما، یه نگاهی به آسمان بکن. ثم منه نحو القبر، بعد توجه کن به قبر جدم حسین و تقول السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، و همین دو جمله رو بگو. حضرت فرمودن اگه این کارو کردی تکتب لک زوره، زوره برات نوشته میشه. که آقا زوره چیه؟ و زوره تو حجتون و عمره، با همین یه سلامی که از راه دور میری بالا پشت بام خونت میدی، نمیتونی بالا پشت بام بری، برو زیر آسمون، یه نگاهی به چپ و راست خودت بکن، یه نگاهی به آسمون کن، بعد دلت رو بفرست به سمت زری و حرم آقا وی عبدالله، این دوتا سلام رو بده، حج عمره برات می نویسن. سدیر میگه با معرفت بود سدیر، میگه وقتی این دستور العمل رو از آقام امام صادق شنیدم، بود بعضی روزها فربما فعلت فی النهار اکثر من عشرین مره. چقدر با معرفت بوده. تو بعضی روزها، تو بعضی نقلا داره بعضی روزها، تو بعضی نقلا داره بعضی ماها، 20 بار تو نقل کامل و زیارت داره روزی 20 بار این کارو انجام میدادم. معرفت میخواد دیگه. این وقت فردای قیامت وقتی این سدیر این صندوقچه عملش رو براش باز میکنن چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه. روزی 10 بار، روزی 20 بار، هر مناسبتی اومده نگاه میکرده به قبر ابی عبدالله سلام میداده. روایت داره وقتی آب به تعارف کردن نمیخواییم بخور، بگیر بخور. چرا؟ چون بهانه بشه که بعد از اینکه آب خوردی بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله و لعن الله قاتلیک یا حسین. آب نطلبیده که میگم مراده اینه، مراد بودنش. آی قربونت برم حسین، چیکار کردی با این عالم؟ رفقا همه حرف من امشب اینه، بیاین تو این 10 شب با هم مرور میکنیم مطالب رو، برای اینکه ما قدر خودمونو بهتر بدونیم. به خدا من میدانم تو این عالم، تو این کشور، تو این مشکلات خیلی حرفای دیگه باید زده بشه، من بلدم حرفای دیگه هم بزنم، اما برادر به اینو نیاز داریم. نمیدونم 10 سال 20 سال چند سالت در خونه ابی عبدالله داریم نوکری میکنیم، والله العظیم به همین منبر با یک روز نوکری ما باید اوج میگرفتیم. چرا اوج نگرفتیم؟ چرا هنوز تو پله اول موندیم؟ چرا تو پله اول موندیم؟ عقبیم قربونتون برم، عقبیم. به یه کاری بکنیم، نمیدونم، شاید با این آداب رو رعایت کنیم، آقا ابی عبدالله یه نگاهی به ما بکنه. آخ خوش به حالتون که شب اول محرم مادرش بهتون اجازه داد لباس عزای حسینش رو بتن کنید. خوش به حالتون. چی کار کردید؟ من میخواستم یه قدری مقتل بخونم براتون، حالا انشالله شبا توفیق بشه یه قدری مقتل بخونیم، اما امشب دیر شده قدری. بریم در خونه ابی عبدالله، اول بیایی قدری تشکر کنیم از حسین. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين. شكر خدا دیدم دوباره پرچمت را، شکر خدا دیدم سیاهی غمت را، دیدم دوباره روزای ما تمت را، دیدم دوباره نوع شور و دمت را. از پارسال تا به حال چقدر از اطرافیانتون و از دست دادین، چقدر افراد بودن پارسال توی مجالس بودند و الان آرزوی یه سلام به ابی عبدالله رو میکشن.
باور نمی کردم محرم را ببینم بر سر در این خانه پرچم را ببینم.
نمی خواهی ناله بزنی منو کمک کن؟
ما را همین شور عزایت زنده کرده.
حسینش تو بگو.
ما را همین شور عزایت زنده کرده. بارا نبای نی نبای زنده کردن مارا هوای روزه های مارا نسیم کربلای زنده کردم. ما در میان روزه تو قد کشیدیم.
بعضی از دوستانو من نگاه میکنم از کوچیکی توی هیئت بودم، بزرگترانم قطعا تو از کوچیکی توی محافل بودن، دو بزرگ شدن دو قد کشیدن. بعضی ها میتونن این محاسن سفیدشون رو بگیرن بگن حسین مادر خونه دریشمون سفید شد.
امسال اگر بازم این روز برپایست ما که یقین داریم از الطاف زهران بچه‌های مکتب و زهرا شما خودتون میدونید والله اگر لطف مادرش نبود اگر خدمت شما تو فاطمیه به مادرش نبود مثل خیلی جا که توفیق برگزاری روزه ابی عبدالله رو نداره
شما هم نداشتی.
امسال اگر که باز همین روزه برپاست ما که یقین داریم از الطاف زهراست بی بی دعایش تا ابد پشت سر ماست زهرا نگهدار تمام سینه زناست دست شکسته اسم ما را غم نوشته خوب و بد ما را همه با غم نوشته مادر 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 یادم نخواهد رفت لطف مادرت را حسین او لطف کرده راه داده نوکرت را او جمع کرده خادمان محضرت را پس گرم کرده او تنوره منبرت را آماده یه جمله بگم ببینم دلت کجا میره از سوز آغش قلب این عالم گرفته نمیدونم این که غروب ماه مبارک ماه محرم شروع میشه همه عالم غم میگیره میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه او آیه که مادرش دو کربلا داره میزنه، از سوز آش قلب این عالم گرفته، ذکر بنیه یا بنیه دم گره، میخوای مادر جان صدا بزنی، ناله بزن یا زهرا.